صبحانه با خبر.
در روز اول هفته در ایران ما باز هم روز و هفته و صبح رو با شما شروع میکنیم. شنبه 23 مهر ماه رو در یک صبح پاییزی با یک برنامه با طعم خبر و همراه با صبحانه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. سلام بر شما که از توی ماشین، توی راه رسیدن به محل کارتون، توی جاده، در سفر، توی خونه پر از سر و صدای اول صبح یا از محل کارتون بعد از یک شب کار و بیخوابی صدای ما رو میشنوید. صبح شما در ایران به خیر و شما که خارج از ایران هنوز جمعه شب رو میگذرونین، مشغول تهیه شام یا نهار هستید یا نصف شب شده یا شنبه رو پشت سر گذاشتیم، ادامه آخر هفته در انتظارتونه و شاید راهی سفری یکی دو روزه این. شب و روزتون خوش. ما هر روز صبح از رادیو فردا با یک ساعت و نیم برنامه زنده از هفت صبح اینجا هستیم برای اینکه به شما بگیم از دیشب که احتمالاً خواب بودید تا این لحظه در ایران و جهان چه اتفاقایی افتاده. امروز هم درباره اخبار متناقض دیدار مقام‌های ایرانی و آمریکایی می‌شنویم. باز هم تلاش برای تحریم بیشتر ایران. شما رو به وال استریت در آمریکا می‌بریم تا درباره آخرین اخبار این جنبش اعتراضی به روزتون کنیم. از 12th جشن خانه موسیقی و تقدیر از بانوان موسیقی ایران می‌شنویم. از راه‌اندازی شبکه فارسی نشنال جیوگرافی براتون می‌گیم و سری به بازی‌های هفته 10 لیگ برتر فوتبال می‌زنیم. آزاده اسدی هستم و در طول این 90 دقیقه برنامه زنده شما رو همراهی میکنم، البته همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر در صبح شنبه. شاهین بشیری یکی از این بچه هاست که اومده تو استودیو با دستی پر از خبر. سلام بر تو، صبحت بخیر.
سلام و صبح بخیر.
چه خبر؟ اگه بخوای خیلی خلاصه کوتاه به ما بگی برای اونایی که فرصت زیادی ندارن تا کل خبرها رو بشنون، چه خبر؟
سه تا خبر مهم هست. یکیش اینه که آمریکا انکار ایران در مورد تماس مستقیم مقام‌های دو کشور را خلاف واقع توصیف کرده و نبرد لیبی به پایتخت این کشور کشیده شده و خبر آخر این که وزیر دفاع بریتانیا استعفا کرده. البته این خبر آخر ما نیست، خبرهای زیادی داریم ولی برای کسایی که عجله دارن میخوان برن سر کار شاید این سه تا خبر مهم بود.
پس مفصل تر بشنویم مشروع خبر رو.
ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه دوباره اعلام کرد که این کشور روز چهارشنبه با ایران بر سر ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تماس مستقیم داشته است. مشروع این خبر در همین بخش از برنامه‌ها به آگاهیتان می‌رسد. نبرد سنگینی میان طرفداران سرهنگ قذافی و نیروهای هوادار دولت جدید لیبی روز جمعه در حوالی ترابلوس پایتخت این کشور در گرفت. بر اساس گزارش‌ها دو طرف به تبادل آتش در منطقه ابو سلیم در نزدیکی پایتخت پرداختند. به گفته منابع خدمات درمانی و بیمارستانی طی این نبرد دست کم 8 نفر زخمی شدند. از زمان سقوط پایتخت لیبی توسط نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در ماه آگوست این نخستین مواجهه جدی میان دو طرف در ترابلوس به شمار می رود. نیروهای طرفدار سرهنگ قذافی هنوز بخشهایی از شهر سرت و جاده های منتهی به شهر بانی ولید را در دست دارند. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه به دلیل انتصاب دوست بازرگانش به سمت مشاور خود از این سمت استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری ها وی در متن استعفانامه خود تایید کرد که اجازه داده است مرزهای بین علایق شخصی و فعالیت کاریش با هم مخلوط شوند. وزیر دفاع سابق بریتانیا به این دلیل که آدام ورایتی دوست نزدیک خود را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود مورد انتقاد قرار داشت. سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که کشور فنلاند میزبان کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه در سال آینده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد می‌کوشد تا کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل و ایران را به شرکت در این کنفرانس ترغیب کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حدود 100 نظامی آمریکایی را به آفریقای مرکزی فرستاد تا به نیروهای دولتی برای مبارزه علیه گروه شبه نظامی اوگاندایی موسوم به ارتش مقاومت پروردگار مشاوره نظامی ارائه دهند. این گروه شبه نظامی متهم به کشتار، تجاوز و روبودن کودکان است. آقای اوباما در نامه‌ای به کنگره آمریکا تاکید کرد نظامیان آمریکایی تنها برای آموزش و ارائه مشاوره نظامی به این ماموریت اعزام می‌شوند و در نبردها شرکت نمی‌کنند مگر در مواقعی که لازم باشد به دفاع شخصی از خود بپردازند. سیلوی برلسکونی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه بار دیگر از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. در این رأی گیری 316 نماینده پارلمان به آقای برلسکونی رأی مثبت و 301 نماینده دیگر به وی رأی منفی دادند. با این رأی اعتماد، ائتلاف راست میانه به ریاست آقای برلسکونی همچنان قادر خواهد بود قدرت را در روم در دست داشته باشد. لحظاتی پس از اعلام رأی اعتماد پارلمان، برلسکونی به خبرنگاران درباره طرح‌هایش برای حرکت کشور به سوی رشد و توسعه توضیح داد. و خبر آخر این که دیپلمات‌های غربی روز جمعه گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز سوءظن خواهد کرد.
متشکرم. شاهین بشری بود و برمیگرده باز هم با ماست توی بخش دوم صبحانه با خبر حدود 22 دقیقه دیگه. تأکید و اصرار مجدد یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم‌های تازه علیه ایران، چه چیزی در انتظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانه؟
گام ما قبل آخر خواهد بود پیش از تحریم صدور نفت ایران به بازارهای بین‌المللی.
وال استریت در نیویورک همچنان در دست اعتراضیون به وضعیت اجتماعی و اقتصادی در آمریکا. جوانان در این جنبش چی می‌خوان تا خیابون رو ترک کنند؟
خواسته هاشون مشخصه از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا. ولی راستش این جنبش خیلی نمیتونه اثری بذاره مگر اینکه یه خورده متشکل‌تر بشه.
شبکه یه تلویزیونی معروف نشنال جیوگرافی جغرافیای ملی زبان فارسی رو اضافه کرد. از امروز مستندای این شبکه با دوبله و زیرنویس فارسی پخش میشن.
نه سابقه داره که این مؤسسه وارد مسائل سیاسی بشه و نه سودی داره برای این مؤسسه.
بزرگداشت پریسا، بانوی موسیقی ایران، در کنار 11 زن دیگه در موسیقی ایرانی.
به غمت رو دل آشانه شانه.
ناکامی 3 تیم در بازی‌های هفته 10 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. و اینا فقط یه بخش‌هایی هست که در کنار موسیقی و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری از رادیو فردا توی همین برنامه صبحانه با خبر می‌شنوید. همراهمون بمونید. هفت و نه دقیقه در ایران هست. در صبح شنبه با شما هستیم در صبحانه با خبر. چند روزه که ماجرای مربوط به طرح توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا بالا گرفته. آمریکا میگه این طرح ایران بوده و ایران البته اونو تکذیب میکنه. اما فقط این مورد نیست که از طرف ایران تکذیب میشه. تماس مستقیم مقامای آمریکایی با ایران هم از طرف ایران تایید نمیشه. و با وجود تکذیب این تماس مستقیم مقام‌های ایرانی و آمریکایی از طرف ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه یک بار دیگه تأکید کرد که مقام‌های دو کشور با هم دیدار کردند. از نیوشا بغراتی بشنویم.
تماس داشته ایم، تکذیب می‌کنیم. نه خیر، داشته ایم. این کل ماجرای خبر دیدار رسمی میان ایران و آمریکاست به کوتاه‌ترین حالت ممکن. ماجرا از آنجا آغاز شد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از تماس مستقیم آمریکا و ایران بر سر ماجرای توطئه ترور سفیر سعودی بدون ذکر جزئیات خبر داد. پس از آن رسانه‌های آمریکایی از جمله شبکه خبری تلویزیونی CNN اعلام کردند که سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با همتای ایرانی خود محمد خزائی دیدار داشته است. در پی این ماجرا روابط عمومی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک ضمن رد دیدار سوزان رایس با محمد خزائی هر گونه مذاکره میان دو کشور را تکذیب و تأکید کرد که ما از چنین تماسی اطلاع نداریم. اکنون اما ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر بر تماس مستقیم میان دو کشور تأکید کرده و گفته است مقام‌های ایالات متحده و ایران ملاقات حضوری داشتند. خانم نولند گفته است من بار دیگر تأکید می‌کنم که ما با ایرانی‌ها دیدار داشته‌ایم. دو روز پیش بود. آنها خیلی خوب می‌دانند و هر تلاشی هم برای انکار آن بیانگر این نکته است که تا چه اندازه در این گونه امور با صداقت رفتار می‌کنند. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که از طریق دو نفر به نام‌های منصور ارباب سیار و غلام شکوری قصد داشتند قاچاقچیان مکزیکی را برای ترور عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن به خدمت بگیرند. اتهامی که اگرچه به شدت از سوی تهران رد شد اما بازتابی گسترده در سطح جهان و در میان عالی رتبه ترین مقامات آمریکا داشت. ویکتوریا نولند در ادامه کنفرانس خبری خود گفته است هدف ما این بود که این نکته را کاملا روشن کنیم که کلیت این رفتار را نقض قانون آمریکا، نقض قوانین بین المللی و غیر قابل قبول می دانیم و می خواهیم که آنها در این زمینه پاسخگو باشند. خانم نولند با این حال در اظهارات اخیر خود مشخص نکرده است که در این دیدار کدام یک از مقام‌های ایرانی و آمریکایی حضور داشتند. اکنون باید منتظر بود و دید که آیا این تایید و تکذیب‌های پینگ پونگی بار دیگر با تکذیبیه‌ای از جانب جمهوری اسلامی ایران دنبال خواهد شد یا نه.
نیشا بغراتی بود. اما بعد از همین ماجرای ترور بود که آمریکا عزم خودش رو جذب کرد تا یک بانک بسیار مهم در ایران رو تحریم کنه. بانکی که تحریم اون میتونه مشکلات زیادی رو هم برای مردم و شاید برای مسئولان به وجود بیاره. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بار دیگه تاکید کرده که آمریکا به دنبال جلب حمایت‌های جهانی هست برای اعمال تحریم‌های تازه و چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران. از نوشین سید حسینی بیشتر بشنویم.
آمریکا می‌خواهد تحریم‌های تازه و چند جانبه‌ای را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کند. گرچه در طول چند دهه روابط شکننده و پرتنش میان آمریکا و ایران، واشنگتن علیه بیشتر بانک‌های مختلف تهران به وضع تحریم پرداخته، ولی قرار دادن نام بانک مرکزی ایران در لیست سیاه واشنگتن یعنی قطع تمامی شریان‌های مالی تهران و به این ترتیب فلج کردن اقتصاد ایران. انگیزه آمریکا از اعمال این تحریم‌ها آنطور که مقام‌های کاخ سفید می‌گویند دست داشتن ایران در طراحی نقشه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن است، ادعایی که به شدت از سوی ایران رد شده است. به دنبال طرح این اتهام علیه تهران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران باید تاوان این کار را بپردازد. روز جمعه، یعنی یک روز بعد از این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده، به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از تلاش‌های واشنگتن برای جلب حمایت‌های چند جانبه‌ای خبر داد که به آن وسیله بتواند تأثیرات تحریم علیه بانک مرکزی ایران را افزایش دهد. اما کارشناسان امور اقتصادی بر این باورند که عملی شدن این تحریم یعنی یک گام مانده به تحریم صدور نفت ایران در بازارهای بین المللی. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی:
اگر کاخ سفید بانک مرکزی ایران رو تحریم بکنه، گام ما قبل آخر خواهد بود پیش از تحریم صدور نفت ایران به بازارهای بین المللی. اگر این تحریم به واقعیت بدل بشه، آمریکا شریان حیاتی متصل کننده اقتصاد ایران به اقتصاد بین المللی رو هدف قرار میده. با این کار کشورهای خریدار نفت ایران در پرداخت ما به ازای خرید خودشون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دشواری‌های خیلی زیادی روبرو میشن.
ایران سومین دارنده ذخایر نفت خام جهان است و بیش از 60% از درآمدهای دولت ایران از راه فروش این طلای سیاه تامین میشود. یکی از پیامدهای تحریم بانک مرکزی ایران ایجاد مشکل برای کشورهای خریدار نفت ایران خواهد بود. از آنجا که عربستان سعودی اولین صادرکننده نفت جهان است، اگر به دنبال طرح اتهام‌های اخیر علیه تهران بخواهد دشمنی خود را با ایران علنی کند، می‌تواند با افزایش فروش نفت خود مشتریان نفت ایران را به سوی خود جلب کند. فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی:
این احتمال وجود داره که عربستان سعودی بخواد از این به بعد نقش فعالتری رو علیه منافع ایران به عهده بگیره، از جمله با تولید نفت بیشتر برای تأمین نیاز کشورهایی که در صورت تحریم بانک مرکزی برای خرید نفت ایران دچار مشکل خواهند شد.
روزنامه فاینانشال تایمز در این باره می نویسد: تحریم نفت ایران یعنی اعلام جنگ به تهران، که نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای آشفته جهانی در پی نخواهد داشت، مشکلی که اقتصاد شکننده بین المللی تمایلی به رویارویی با آن ندارد.
نوشین سید حسینی بود. بریم سراغ موسیقی. از گروه دنگ شو میخواییم براتون یک کار پخش کنیم که احتمالاً سبک تلفیقی اونها رو میشناسید و اجراهای متفاوتشون. آهسته آهسته.
شباش اومدم در خونه تو، مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونه تو.
یک شاخ گل در دستم، سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گل ها خندیدی، آه به خدا آه نگهت از خاطرم نرمه،
آسه آسه یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم، سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گلها خندیدی. یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم، سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گلها خندیدی.
گروه دنگ شو بود، احتمالاً باید اسمش براتون آشنا باشه. این روزا به شدت طرفدار پیدا کرده و کنسرت‌های فراوانی هم به خصوص خارج از ایران میذاره. اسم این کار بود آهسته آهسته و شاید یکی از دلایل محبوبیت این گروه اجرای تصنیف‌های قدیمی هست، مثل این مورد که شنیدین با ترکیب سازهای ایرانی و پیانو و سازهای بادی غربی. حسن جعفری اومده تو استودیو و با این آهنگ متوجه شدم که همچین سرحال شدی، قبراخ شدی، از خواب بیدار شدی.
همینطور آزاده، سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا و صبح اولین روز هفتهشون بخیر.
اما چرا حسن جعفری اومده تو استودیو؟ به خاطر اینکه می‌خوایم بریم سری بزنیم به روزنامه‌های امروز. اگه شما از اون آدمایی هستین که صبح حتما تیترا و صفحه اول رو تو دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌ستین و مرور می‌کنین، شاید براتون ساده‌تر باشه که یه چند دقیقه گوشتون رو بسپرین به ما، به رادیو فردا، به خاطر اینکه الان حسن جعفری با دست پر با یه عالم روزنامه زیر بغلش اومده اینجا و میخوام ازش بپرسم که چه خبر اصولا در روزنامه های امروز صبح، چه موضوع مشترکی هست یا چه دغدغه‌ای وجود داره یا چه تیتر تقریبا مشابهی میتونی ببینی؟
امروز روزنامه ها یه صحنه عجیبی تکرار شده درش آزاده، به خاطر اینکه کما بیش نشان دهنده همون عرصه عجیبی است که در سیاست این روزهای ایران هست. یعنی تو این چهار روزی که از اعلام طرح ترور در آمریکا میگذره، یعنی وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد که طرح تروری کشف شده که ایران در اون نقش داشته، در این چهار روز مسئولان ایرانی کم و بیش سکوت اختیار کردن، جز یکی دو تا اظهار نظر کلی از طرف وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه و یکی از فرماندهان سپاه. بقیه مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی کم و بیش هیچ حرفی نزدن، سکوت مطلق بوده و حتی آیت الله خامنه ای هم در سفر به کرمانشاه فقط یک جمله بسیار مبهم گفت و دشمنان رو به ایران حراسی متهم کرد. چیزی بیشتر از این شنیده نشده. روزنامه‌های امروز هم کم و بیش همین نکته رو دارن بازنمایی میکنن و نکته مهمی نیست در صفحه اول.
ولی صحنه عجیب منظور چی بود؟
صحنه عجیب از این که به خاطر اینکه از یک طرف ناچارن مجبور هستن به این خبر بسیار مهم جهانی بپردازن و از طرف دیگه چیزی هم در دست ندارن. تمام روزنامه‌ها با تیترهای مبهم به این اشاره کردند، اما در اصل رسانه ها میگویند تحلیلگران عقیده دارند یا چیزهای از این قبیل.
خب پس اگه بخوای بقیه تیترها رو ببینی غیر از این مواردی که حالا توی صفحه اول میگی به چشم میخوره که صحنه عجیب توصیفش کردی، چه موارد دیگه هست؟
موارد دیگر رو ذکر میکنم. فقط یه نکته رو بگم که بعد از یک روز تعطیلی، یعنی بعد از یک روز جمعه، خیلی از ناظران انتظار داشتن که امروز در نخستین روز هفته مواضع بیشتری یا بیانیه یا تحلیل کتبی رو از جانب مقامات ایرانی در روزنامه‌ها ببینن، اما همونطور که الان سری می‌خوایم بزنیم به تیتر روزنامه‌ها، کم و بیش هیچ اظهار نظر شفاف و دقیقی نیست. سه تا نکته مهمتری که در به قول تو نکته‌های مشترکی که در روزنامه‌های امروز هست، یکی پرداختن به همین مسئله هست، یعنی بحث طرح ترور توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، دومیش استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس شورای اسلامی و سومیش سفر آیت الله علی خامنه ای به کرمانشاه که تیتر یک بیشتر روزنامه است. اما بد نیست در اینجا سری بزنیم به بازخوانی خیلی سریع تیتر روزنامه های امروز صبح ایران.
آرمان:
اصلاح طلبان آماده گذشت هستند. تماس مستقیم واشنگتن با تهران.
اعتماد:
عربستان به کدام سو می رود؟ علی مطهری: آیا ما حق یک سوال از رئیس جمهور نداریم؟
جام جم:
رهبر معظم انقلاب: بسیج در برابر هر انحرافی می ایستد. فروتن با از یاد رفته به تلویزیون می آید.
جمهوری اسلامی:
فرمانده کل قوا: سیاست استکبار برای ایران حراسی در منطقه نتیجه نخواهد داشت. ائمه جمعه: اتهام آمریکا علیه ایران ساختگی و در جهت اختلاف افکنی در جهان اسلام است.
خراسان:
تحلیل رسانه‌های مهم غربی از غیر منطقی بودن اتهام آمریکا علیه ایران. رهبر انقلاب: ضرورت تعمیق و گسترش روحیه بسیجی در عرصه‌های علمی، اقتصادی و تولید ثروت، مدیریت، سیاست ورزی و دیپلماسی.
دنیای اقتصاد:
تداوم رونق غیر تورمی مسکن، سرمایه‌گذاری در زمان بحران.
رسالت:
رهبر معظم انقلاب: موج سوم گرایش به اسلام شکل گرفته است. رسانه‌ها و مقامات غربی هم سناریوی ضد ایرانی آمریکا را باور نکردند.
سیاست روز.
رهبر معظم انقلاب: تکرار شیوه‌های ابلهانه سیاستگزاران درمانده غربی برای ایران هراسی است. رسوایی آمریکا در اوباما گیت.
شرق:
واشنگتن به تهران نامه داد. پاسداشت 12 بانوی موسیقیدان.
قدس.
رهبر معظم انقلاب: روحیه بسیجی باید در همه ارکان کشور گسترش و تعمیق یابد. بازی با افکار عمومی، حربه جدید کاخ سفید و صهیونیست ها.
کیهان.
ولی امر مسلمین: اقتدار روزافزون ایران آمریکا را به پریشانگویی انداخته است. کلاس سپاه قدس بالاتر از آن است که سفیر عربستان را ترور کند.
مردم سالاری:
ادعای تماس مستقیم آمریکا با ایران. مقام معظم رهبری: بسیج در مقابل انحراف خواهد ایستاد.
خب آزاده، همونطور که در تیترها هم دیدید فراوان از این توطئه طرح ترور یاد شده در صفحه اول، اما منحصر مونده به تیترها و صفحه اول عملا هیچ مطلب داخل صفحاتی در روزنامه امروز نیست جز یک سرمقاله در روزنامه شرق و یک سرمقاله بسیار کوتاه در روزنامه جمهوری اسلامی. بقیه روزنامه ها ترجیح دادن به این مسئله بیش از این نپردازن.
متشکرم. حسن جعفری بود و نگاهی داشتیم به روزنامه های چاپ امروز صبح در ایران. دیگه وقتشه بریم سراغ ورزش و شاید نگاهی به بعضی از صفحات ورزشی همین روزنامه ها با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا، ایران برای نخستین بار در رشته کایاک یک نفره جواز ورود بازی های المپیک را دریافت کرد. احمد رضا طالبیان، قایقران ایرانی، مسافت 1 کیلومتر را در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی در مدت 3 دقیقه و 36 ثانیه و 27 صدم ثانیه پارو زد و علاوه بر مقام اولی آسیا، جواز ورود بازی های المپیک لندن را نیز به دست آورد. قایقرانان چین و قزاقستان دوم و سوم شدند. مسابقات ووشوی قهرمانی جهان در آنکارا با قهرمانی چین و نایب قهرمانی ایران پایان یافت. ایران در بخش ساندای مردان 3 مدال طلا گرفت: محسن محمد سیفی، سجاد عباسی و حمید رضا قلی‌پور. در قسمت بانوان مریم هاشمی، شهربانو منصوریان و ملیحه فضلی نیز برندگان مدال‌های طلا بودند. بعد از تیم‌های چین و ایران که اول و دوم شدند، هنگ کنگ به مقام سوم رسید. در هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، هر 3 تیم 19 امتیازی بالای جدول ناکام ماندند. تراکتورسازی تبریز در اصفهان 1-2 از سپاهان شکست خورد و سبای قم در خانه با 1 گل به ذوب‌آهن باخت. استقلال هم در ورزشگاه آزادی در برابر راه‌آهن متوقف گشت 1-1 مساوی. به گفته پرویز مظلومی، سرمربی استقلال، راه‌آهن به ویژه در نیمه دوم به نیت دفاع به میدان آمده بود.
نیمه دوم تیم راه‌آهن بیشتر به دفاع پرداخته بود.
علی دایی سرمربی تیم راه‌آهن نیز قبول داشت که تیمش در این نیمه تن به یک بازی بسته داده بود.
نیمه دوم میدونستیم استقلال فشار میاره، به خاطر همون ما یه بازی بسته رو ارائه دادیم.
با این وجود راه‌آهن از رده 16 جدول یعنی 2 تا مانده به آخر بالاتر نیامد. استقلال بعد از نفت تهران در مکان دوم قرار گرفت و تیم‌های تراکتورسازی و سبا 3 و 4، سپاهان 5، ذوب‌آهن 6. روز جمعه همچنین سایپا در شیراز با تیم سپاسی 1-1 مساوی کرد و داماش گیلان در خانه 3-2 بر فولاد خوزستان پیروز شد. گزارش تحلیلی بازی‌های روز جمعه و برنامه امروز لیگ برتر در ادامه همین برنامه بامدادی پخش خواهد شد. در آلمان در آغاز هفته نهم بوندسلیگا، تیم دورتموند در زمین وردر برمن 10 نفره وردر برمن را با 2 گل شکست داد و خود را به رده دوم جدول رساند. در حال حاضر هر 3 تیم دورتموند، مونشنگلادباخ و وردر برمن 16 امتیازی و دوم تا چهارمند. مونشنگلادباخ با 1 بازی کمتر. بایر مونیخ پیچ‌آهنگ بازی‌ها امشب در زمین هرتا برلین تیم دهم جدول بازی دارد. وین رونی بازیکن تیم ملی فوتبال انگلیس از سوی اتحادیه فوتبال اروپا به خاطر رفتارش در بازی با تیم ملی فوتبال مونتنگرو در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا از 3 بازی محروم شد. به این ترتیب وین رونی در تابستان آینده 3 بازی اول تیم ملی فوتبال انگلیس را در دوره نهایی جام ملت‌های اروپا از دست خواهد داد. و در مسابقات تنیس مسترز شانگهای در چین، داوید فرر اسپانیایی با پیروزی بر اندی رادیک آمریکایی به مرحله نیمه نهایی رسید. داوید فرر در نیمه نهایی با هموطنش فلیسیان لوپز روبرو خواهد شد و اندی ماری بریتانیایی هم با کای نیشیکوری از ژاپن.
اگه همراهمون بمونید حدود 25 دقیقه دیگه تحلیل حبیب روشنزاده رو میشنوید در مورد بازی‌های هفته 10 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران.
این رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. در روز شنبه ساعت 7:30 شد در ایران و ما همچنان با شما هستیم با 1 ساعتی که از برنامه زندمون باقی مونده. اسم این برنامه هست صبحانه با خبر. امیدوارم که شرایطشو داشته باشید و به هر حال گوش کنید به برنامه‌های مختلف رادیو فردا در این برنامه که براتون تو بخش‌های مختلف تهیه شده. و اگر البته همراهمون بمونید در نیم ساعت آینده چندین گزارش و گفتگو و البته موسیقی خیلی ناب میشنوید. قبل از همه اینها بریم سراغ خبرها با شاهین بشیری.
با سلام مجدد. نبرد سنگینی میان طرفداران سرهنگ قذافی و نیروهای هوادار دولت جدید لیبی روز جمعه در حوالی ترابلس پایتخت این کشور در گرفت. بر اساس گزارش‌ها دو طرف به تبادل آتش در منطقه ابو سلیم در نزدیکی پایتخت پرداختند. به گفته منابع خدمات درمانی و بیمارستانی طی این نبرد دست کم 8 نفر زخمی شدند. از زمان سقوط پایتخت لیبی توسط نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی در ماه اوگست، این نخستین مواجهه جدی میان دو طرف در ترابلس به شمار می رود. نیروهای طرفدار سرهنگ قذافی هنوز بخشهایی از شهر سرت و جاده های منتهی به شهر بانی ولید را در دست دارند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه دوباره اعلام کرد که این کشور بر سر ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با ایران تماس مستقیم داشته است. وی افزود این دیدار برخلاف آنچه وی پیش از این گفته بود نه در روز چهارشنبه بلکه روز پنجشنبه صورت گرفت. خانم نولند گفت:
I will again confirm that we did meet with the Iranians. It was 2 days ago.
بار دیگر تایید می‌کنم که با مقام‌های ایرانی دیدار داشته‌ایم. این دیدار 2 روز پیش صورت گرفت. آنها این موضوع را به خوبی می‌دانند و هر گونه انکارشان بار دیگر گویای این است که در این گونه مسائل چقدر قابل اعتماد هستند. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم نولند روز پنجشنبه بدون ذکر جزئیاتی گفته بود که در مورد ماجرای توطئه ترور سفیر عربستان سعودی تماسی مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، اما این سخنان تکذیب مسئول روابط عمومی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را به دنبال داشت. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا روز جمعه به دلیل انتصاب دوست بازرگانش به سمت مشاور خود از این سمت استعفا کرد. لیام فاکس از این موضوع ابراز تأسف کرده است. وزیر دفاع سابق بریتانیا به این دلیل که آدام ورایتی دوست نزدیک خود را به عنوان مشاور منصوب خود به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود مورد انتقاد قرار داشت. سخنگوی سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که کشور فنلاند میزبان کنفرانس خلع سلاح هسته‌ای خاورمیانه در سال آینده خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل متحد می‌کوشد تا کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل و ایران را به شرکت در این کنفرانس ترغیب کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حدود 100 نظامی آمریکایی را به آفریقای مرکزی فرستاد تا به نیروهای دولتی برای مبارزه علیه گروه‌های شبه نظامی اوگاندایی موسوم به ارتش مقاومت پروردگار مشاوره نظامی ارائه دهد. این گروه شبه نظامی متهم به کشتار، تجاوز و روبودن کودکان است. آقای اوباما در نامه‌ای به کنگره آمریکا تأکید کرد نظامیان آمریکایی تنها برای آموزش و ارائه مشاوره نظامی به این ماموریت اعزام می‌شوند و در نبردها شرکت نمی‌کنند مگر در مواقعی که لازم باشد به دفاع شخصی از خود بپردازند. سیلویو برلسکونی نخست وزیر ایتالیا روز جمعه بار دیگر از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. در این رأی‌گیری 316 نماینده پارلمان به آقای برلسکونی رأی مثبت و 301 نماینده دیگر به وی رأی منفی دادند. با این رأی اعتماد، ائتلاف راست میانه به ریاست آقای برلسکونی همچنان قادر خواهد بود قدرت را در روم در دست داشته باشد. دیپلمات‌های غربی روز جمعه گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه آینده خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به شدت ابراز سوءظن خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دیپلمات‌ها گفتند که مشخص نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صراحت خواهد گفت که برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی دارد یا خیر.
متشکرم. شاهین بشری بود. 25 دقیقه دیگه بخش سوم خبرها رو میشنوید توی قسمت بعدی صبحانه با خبر. در ادامه، وال استریت در نیویورک همچنان در دست اعتراضیون به وضعیت اجتماعی و اقتصادی آمریکا. جوانان در این جنبش چی میخوان تا خیابونو ترک کنن؟
خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا. ولی راستش این جنبش خیلی نمیتونه اثری بذاره مگر اینکه یه خورده متشکل‌تر بشه.
و در داخل کشور، بزرگداشت پریسا بانوی موسیقی ایران در کنار 11 زن دیگه در موسیقی ایرانی. درگیری یک کم سابقه در پایتخت لیبی بین طرفداران قذافی و دولت ائتلافی. و ناکامی سه تیم در بازی‌های هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران. همراه ما بمونید تا 24 دقیقه دیگه بیشتر از اینا می‌شنوید. صدای شلیک گلوله و درگیری روز جمعه هم توی شهرهای مختلف لیبی ادامه داشت. درگیری‌ها بعد از یک پیام صوتی که از طرف محمد قذافی منتشر شد، باز هم توی بعضی شهرها بالا گرفت. ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در منطقه، در مورد آخرین رویدادهای لیبی توی 24 ساعت گذشته با ما صحبت کرد.
اتفاقات در دو محور صورت گرفت. یکی در ترابلس درگیری پیش اومد بین نیروهای حکومت موقت و نیروهای هوادار قذافی. از یه طرف دیگه درگیری ها برای تصرف دو شهر سرت و بنی ولید همچنان ادامه داره. در شهر سرت نیروهای هوادار شورای ملی انتقالی لیبی مجبور به عقب نشینی از یک سری محله ها شدن چون در معرض حملات تکتیر انداز ها قرار گرفتن. بیانیه هم صادر کرده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و هشدار داده نسبت وضعیت انسانی و حقوق بشر در لیبی.
درگیری طرفدارای محمد قذافی با نیروهای دولتی روز جمعه خیلی جدی بود، اونطور که توی گزارش‌ها گفته میشه. برامون در مورد این درگیری بیشتر توضیح بده و آخرین آمار کشته شده و زخمی‌ها رو بگو.
نزدیک به 50 نفر از نیروهای هوادار قذافی در شهر ترابلس مانور قدرت دادن، با نیروهای حکومت موقت درگیر شدن در محله ابوسلیم و سه محله هم جوارش. این اولین بار بود که بعد از تصرف شهر ترابلس توسط نیروهای حاکمان جدید لیبی همچین درگیری در این شهر به وجود میاد و اثری از نیروهای هوادار قذافی دیده میشه. برای همین با اینکه اعلام کردن که شمار قربانیان کم بوده و خسارت‌ها کوچک و درگیری نبوده که مثل درگیری‌های سرت یا بنی ولید، اما این بین رو به وجود آورده که هواداران قذافی دست به شورش‌های بزرگتری بزنن. این درگیری چند ساعت طول کشید، بعد از نماز جمعه بوده و تا غروب ادامه پیدا کرد. نیروهای هوادار قذافی از اسلحه سبک و متوسط استفاده کردند، چند نفرشون RPG داشتن و بعد از یک سری درگیری ها چند ساعت مخفی شدن و الان نیروهای دولت فقط لیبی خانه به خانه به دنبال اونها هستن تا بتونن دستگیرشون کنن.
بعضی گزارش‌ها حاکی است که پرچم طرفدارای محمد قذافی توی بعضی از شهرها برافراشته شده. توی رسانه‌های عرب زبان تو چیزی در این زمینه خوندی؟
آره داده. این قضیه برمیگرده به آخرین پیامی که قذافی داده. قذافی حدود دو روز پیش در یک پیام صوتی هواداره خودش رو دعوت کرده که بعد از نماز جمعه که دیروز برپا شد با شجاعت پرچم‌های سبز رو بلند کنن، اعلام کنن که همچنان پیرو به نظام سابق هستند و ازشون خواسته که این حرکت به طور مسالمت آمیز صورت بگیره. گویا پیام قذافی تأثیر خودش رو گذاشته و هواداران خودش که تا حالا ساکت بودن، بعضیاشون که دست به این اقدام زدن، به علاوه اون یک صفحه در فیسبوک برای افتاده به اسم صفحه جنبش 14 اکتبر و این صفحه اعلام کرده که از روز جمعه، یعنی دیروز، جنبش و شورش هواداران قذافی برای بازپسگیری لیبی شروع خواهد شد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
20 دقیقه به 8 صبح روز شنبه است در ایران. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشین. از لیبی بریم به آمریکا، به کشوری که این روزا یک موضوع بحرانی در اون به وجود اومده، به شهر نیویورک بریم. جنبش وال استریت را تصرف کنین روز جمعه، یعنی دیروز، به یک موفقیت کوچیک دست پیدا کرد و اون این بود که پلیس نیویورک برنامه تمیز کردن محل اجتماع معترضین یک پارک رو، که البته این پارک متعلق به بخش خصوصی هست، عقب انداخت. اون چی که اما در نگاه به این اعتراض‌ها و مخالفت‌ها توی آمریکا جلب نظر می‌کنه، تلاش رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران هست برای استفاده تبلیغاتی از این حرکت اعتراضی به نفع خودشون. فریدون زرنگار گزارش میده.
روز جمعه تصمیم مقام‌های شهر نیویورک برای تمیز کردن محل تجمع هواداران جنبش وال استریت را تصرف کنید به عقب افتاد. این تصمیم خوشحالی معترضین را در پی داشت. واکنش معترضین به اعلام تصمیم پلیس با شعارهای مختلف و از جمله ما 99% هستیم روبرو شد. اکنون حدود یک ماه است که هزارها نفر در شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا در اعتراض به سوداگری مالی و سیاست‌های دولت در برابر این سوداگران دست به اعتراض زدند. جنبش وال استریت را تصرف کنید که در حال شکل گیری است، خواستار تجدید نظر در سیاست‌های مالی در آمریکا است. یاسمین سعادت، اقتصاددان در آمریکا، درباره سمت‌گیری اقتصادی این معترضین به رادیو فردا میگوید نمیتوان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند.
جنبشیه که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. ولی راستش این جنبش خیلی نمیتونه اثری بذاره مگر اینکه یه خود متشکل‌تر بشه و اثری بذاره رو انتخابات بعدی. اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش که دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
در ایران اما هفته هاست مقام ها و رسانه ها با گزارش رسانی مفصل روی این مسئله مانور میدند. حتی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، شخصا در کرمانشاه پیش بینی کرد این جنبش به گفته او عظیم سرمایه‌داری آمریکا را نابود خواهد کرد.
مسئله آمریکا مسئله مهمی است. این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده، این چیز مهمی است. سعی کردن این رو کوچک نشان بدن. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن. ممکنه سرکوب کنن این حرکت را، اما نمیتوانن ریشه های این حرکت را از بین ببرن. بالاخره یک روزی اونچنان خواهد بالید این حرکت که نظام سرمایه‌داری آمریکا و غرب را به کلی به زمین خواهد زد.
از روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک، میپرسم دلیل تبلیغ بیش از اندازه جمهوری اسلامی در این باره چیست؟
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای این دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود آمریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با آمریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتاً آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه، در حالی که ماهیتاً اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئناً شما خیلی از مسائل مختلف می‌بینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم‌های حکومتی مثل جمهوری اسلامی نداره. بعضی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد پلیس حق به جانب برخورد می‌کنن، در حالی که خود آمریکا و خود مردم ایران شاهد بودن که نحوه برخوردی خود جمهوری اسلامی در مورد اعتراضاتی که مردم در بعض انتخابات بر شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی از برگزاری کوچکترین تجمعات حتی مراسم ختم هم مثلا اینقدر واهمه داشت که به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. حالا میاد و رویدادهایی که در آمریکا ما چند مورد شاهد بودیم و بزرگ می‌کنه.
ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در گزارش خود درباره جنبش وال استریت را تصرف کنید نوشت که تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند نترسید، اگر ما با هم باشیم پلیس و ماموران شهرداری هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. به زبان دیگر این شعار همان شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم هست که برای اولین بار در خیابان‌های تهران در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 داده شد.
این صدای رادیو فرداست.
بله، و البته این برنامه صبحانه با خبر در رادیو فرداست در ساعت 7:45 صبح به وقت ایران. میخواییم بریم براتون یک موسیقی پخش کنیم تا یه ذره فاصله بگیریم از این فضای سیاسی سرد و تاریک در ایران و البته بقیه کشورها. اواخر تابستون سال گذشته بود که یاس، اروین خاچکیان، آراد آریا، آریان ناینی و کاوه آفاق با همراهی گروه راه‌ها یک اثر مشترک اجرا کردن به اسم قصه زیرزمین که آهنگ متن فیلم مستند راک آن درباره موسیقی زیرزمینی در ایران بود. این ترانه که تلفیقی از موسیقی راک و رپ هست توی فهرست مهماه ترانه‌های برتر رادیو فردا هم جای گرفته. قصه زیرزمین رو بشنوید.
دستای ما خالی ما سر توی زیرزمین ها با ترس و لرز واسه آرزوها دردهای ما پایانی نداره اما پاکیه دستهای ماست که اون رو میاره
داستان قصه زیرزمین که اسم این ترانه بود قصه زیرزمین البته اسم این ترانه بود داستانش در واقع داستان بچه‌هایی هست که مجبورند به خاطر عشق که به موسیقی دارن برن تو زیرزمین‌های نمور و یواشکی و آروم موسیقی مورد نظرشون رو ضبط کنن و اگر توانش رو داشته باشن اون رو اینترنت قرار بدن تا بقیه هم بشنون و اسم این کار همونطور که گفتم قصه زیرزمین بود و گروه خوانندگان راک آن اون رو اجرا کرده بودن. باز هم در مورد موسیقی میخواییم بشنویم. این موسیقی متفاوت ایرانی بود از یک گروه از جوانای ایرانی که در واقع موسیقی زیرزمینی اجرا میکنن، اما میخواییم بریم سراغ موسیقی سنتی ایرانی. 12 جشن خانه موسیقی ایران در تالار وحدت تهران چند شب پیش برگزار شد تو یک مراسم همراه با آوازخونی گروه‌های مختلف که از سرتاسر ایران اومده بودن. اما مهمترین اتفاق این دوره که اونو متفاوت کرد نسبت به دوره‌های قبل تقدیر از 12 بود. 12 موسیقی ایران برای اولین بار توسط این نهاد غیر دولتی تشویق و تقدیر شدن که اینقدر غیر منتظره بود که این خبر همه جا نوشته شد و عکسای مختلفی هم ازش منتشر شد. از مانیا منصور بیشتر بشنویم.
12 جشن خانه موسیقی ایران امسال مفصل تر از همیشه در 4 با تقدیر از موسیقی دانان زن و مرد و اجرای 4 از موسیقی سنتی کلاسیک و نواحی ایران و با حضور چهره‌های شاخص موسیقی برگزار شد. در اختتامیه 12 جشن خانه موسیقی که شامگاه 4 مهر ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد، برای نخستین بار از 12 موسیقی ایران تقدیر به عمل آمد. از 3 خواننده نامی که درگذشتند، یعنی قمران ملوک وزیری، فاخره سبا و خاطره پروانه و 9 نوازنده و موسیقیدان زن دیگر، یعنی خانمها پری زنگنه، هنگام اخوان، شهلا میلانی، سوداب شمس، نسرین صالحی و فاطمه واعظی که به نام پریسا شهرت دارد در عرصه خوانندگی و همینطور عرفه عطرایی نوازنده سنتور و اوفیلیا پرتو نوازنده پیانو. در این میان خانم پریسا، خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران در قبل از انقلاب در تالار وحدت حضور نیافته بود. که تنها خارج از ایران به اجرای کنسرت می‌پردازد، تا کنون بارها از انزوای خودخواسته سخن گفته و افسوده به دلیل اعتقاد نداشتن به جنسیت خواننده در کنسرت‌های مخصوص خانم‌ها در ایران شرکت نمی‌کند. از زمان انقلاب 57 تا کنون تکخوانی خانم‌ها در مکان‌های عمومی و کنسرت‌ها ممنوع شده و به همین دلیل خوانندگان زن یا از ایران مهاجرت کرده و یا خانه‌نشین شدند. دیگر ویژگی بارز این دوره از جشن خانه موسیقی برگزاری آن در 4 بود که هر شب اختصاص به بزرگداشت یکی از بزرگان عالم موسیقی داشت. ستارگانی که در آسمان موسیقی ایران درخشیدند. کسانی چون محمد نوری، اولین و سمین باغچبان و عطار جنگ‌پور.
شکفته غنچه مهتاب تو بهشت شالیزاران سنبول میرخصد به ناز با سرود شالیکاران شالیزار سبز و بیدار.
در این 4 ارکستر کلاسیک ایران، ارکستر سمفونیک ویولت، ارکستر مجلسی آیس نووا و ارکستر آکادمیک تهران به اجرای برنامه پرداختند. دبیر 12 جشن خانه موسیقی در سخنان خود در مراسم افتتاحیه خانه موسیقی را نهادی دانست که هیچ وابستگی به دولت ندارد و نه از طرف دولت و نه از طرف بخش خصوصی حمایت نمی شود. در نتیجه بضاعت مالیش کم است و تنها با حق عضویت اعضا که تعداد آنها 11,000 نفر شده اداره می شود و به همین دلیل جوایز مالی آن آنطور که او اشاره کرد به مانند خانه سینما پرپراپیما نیست و تنها به سکه طلا محدود می شود. داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی نیز در سخنانی خواستار حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین حوزه موسیقی، اصلاح بیمه اهالی موسیقی از بیمه کارگری به بیمه هنرمندان، حمایت از ارکسترهای جوان و جلوگیری از برخوردهای متناقض با مجوزهای در حال بررسی شد. در مراسم اختتامیه جشن خانه موسیقی همچنین برگزیدگان در دو بخش کتاب و آلبوم موسیقی سنتی و موسیقی کلاسیک معرفی شدند و جوایزی به آنها اهدا شد. تقدیر از بانو پریسا در 12th جشن خانه موسیقی برای نخستین بار در بعد از انقلاب و طی 32 سال اخیر بوده است.
دل عاشق نشانه
بله، درباره که بانوان موسیقی ایران از جمله شنیدین و تقدیر از 12 تا از این خانم ها در زمینه موسیقی ایران در جشن خانه موسیقی ایران برای اولین بار بعد از سالها. و ادامه بدیم، بریم سراغ ورزش. روز جمعه اگر ورزش دوست و به خصوص فوتبال دوست باشید، حتما خودتون دیدید و متوجه شدید که در ادامه بازی‌های هفته 10 لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران، 3 تیم 19 امتیازی بالای جدول بدون اون که با هم روبرو بشن توی 3 میدان جداگونه مبارزه سختی داشتن تا شاید بتونه یکی در رأس جدول قرار بگیره، اما هر 3 با این امید به میدون رفتن و ناکام برگشتن. تراکتور سازی تبریز توی اصفهان و سبای قم توی خونه خودش از حریفان اصفهانی شکست خوردن و استقلال هم که بهترین فرصت رو برای منظور داشت در مقابل تیم 16 جدول یعنی راه آهن متوقف شد. از حبیب روشنزاده جزئیات بیشتری رو بشنویم.
تیم استقلال در شرایطی بهترین فرصت را روز جمعه برای سرنشینی در هفته 10 لیگ برتر از دست داد که پرویز مظلومی پیش از آغاز بازی با راه آهن میدانست تراکتور سازی در اصفهان در برابر سپاهان بدون سرمربی شکست خورده. تیم دیگر 19 امتیازی یعنی سبای قم نیز در مقابل ذوب‌آهن با 1 گل بازی را واگذار کرده بود. همه اینها در حقیقت آوانتاژی بود برای آبی پوشان در ورزشگاه آزادی در مقابل راه آهن که از آن سودی نبردند. البته در پایان بازی پرویز مظلومی تلویحاً از بدشانسی تیم میگفت و اینکه راه آهن در لاک دفاعی فرو رفته بود، ولی با این وجود یک توپ استقلال گل شد. پرویز مظلومی:
بچه هم نهایت تلاش خودشون رو کردن، تو پاشون تو گل نرفت، دقیقه 1 بازی تو دفاع حریف از خط گل کشید بیرون یا تک به تک بچه های دیگه موقعیت هایی که داشتیم به گل ننشست. شما نیمه دوم تیم راهن روی دروازه ما اصلا پکان به جزی مورد اصلا حضور پیدا نکرد و بیشتر به دفاع پرداخته بود یا ما هم تمام تلاشمون، تغییراتی که دادیم، سیستمی که عوض کردیم برای ایجاد موقعیت و گلزنی بوده که خوشبختانه یه دونش جواب داد.
روایت های علی دایی هم ویژگی های خودش را داشت و طبیعی بود که جانب تیمش را بگیرد. تجربه این 10 هفته نشان داده که بهترین مهاجم تاریخ تیم ملی فوتبال ایران و رکورددار گلزنی در تیم های ملی جهان بیشتر روی دفاع راه آهن کار کرده. گرچه دیروز می گفت فرصت گلزنی تیم زیاد بوده، ولی دایی با راه آهن روی بازی بسته بیشتر تمرین داشته. علی دایی:
موقعیت های گلی که ما خلق کردیم خیلی خطرناکتر از موقعیت هایی بود که استقلال خلق کرد. نیمه اول به نظرم بازی متعادلی بود که موقعیت های گل ما خیلی بیشتر از تیم استقلال بود، اما نیمه دوم میدونستیم استقلال فشار میاره، به خاطر همون ما یه بازی بسته رو ارائه دادیم و روی این بازی هم خیلی کار کرده بودیم و به نظرم من بچه ما خیلی خوب تو کارهای دفاعی شرکت کردن
و موفق هم شدند. اگر این مساوی برای استقلال سنگین بود، برای راه آهن ضرری نداشت. راه آهن گرچه از رده 16 جدول بالاتر نیامد ولی بازنده از زمین خارج نشد تا در فصل جاری لیگ برتر به یک رکورد تازه دست یابد. 6 مساوی در 10 بازی. و همه اتفاقات دیروز به سود نفت تهران بود که به تنهایی با 21 امتیاز در رأس جدول قرار گیرد. استقلال با 20 امتیاز دوم و تراکتور سازی و سبا هر کدام با 19 امتیاز سوم و چهارم. سپاهان پنجم. امروز هم پرسپولیس در کرمان با مثل کرمان بازی دارد. نتیجه هرچه باشد مثل کرمان پایین جدول میماند. پرسپولیس اگر پیروز شود جای زوباهن را در رده ششم خواهد گرفت. همین شانس را نفت آبادان و شاهین بوشهر مقابل هم دارند در صورت برد یکی در برابر دیگری. پیکار شهرداری تبریز و ملوان هم در تبریز برای رسیدن به جایگاه هفتم است.